جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی رو ما جلسه قبل که اکثر دوستان حضور نداشتن داشتیم که چکیده ای از اون رو این جلسه هم عرض میکنم، با این تفاوت که در اون جلسه قبل متن اصلی این مطالبی که عرض میکنم رو مطرح نکردیم و امشب هم بیاد یادآوری باشه به اون نکات اون جلسه، هم اصل این مطلب رو عرض بکنم. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 494 نقل میکنه از محمد ابن ریان، خیلی مطلب جالبی است که حالا دیشب هم ما اشاره کردیم و امشب متنش رو بخونم و تحلیل بکنیم یکم. میگه احتال المأمون علی ابی جعفر علیه السلام به کل حیله. مأمون نسبت به امام جواد علیه السلام هر حیله‌ای که بلد بود زد. فلم یمکن حفیه شی، هیچ کدومش اثر نکرد. بنده امروز باز فکر میکردم به این مطلب، خیلی کارهای خدا عجیبه واقعا. زبردستترین و مکارترین دشمن اهل بیت مأمون بود و واقعا اعجوبه ای بود مأمون. خدای متعال اینو انداخت تو تور کودکترین معصوم و کوچکترین معصوم، یعنی مکارترین و حیله‌گرترینشون رو انداخت تو چنگ یه بچه 7 ساله و هیچ غلطی نتونست بکنه. خیلی عجیب، کسی که داداشش رو کله کرد. عجایبی در مورد مأمون نقل شده، رسمن ادعای تشیع میکرد. ما نداشتیم بین خلفا اینقدر دیگه حیله. رسمن ادعای تشیع میکرد، میگفت شیعن رشید، هارون رشید من شیعه گرده و دوستان تشیعش رو هم ذکر میکرد و ارتباطات بسیار خوب با بنی هاشم. راوی فضایل امیرالمومنین بود مأمون. حیله های عجیب و غریبی از او نقل شد. شخصیت دانشمند، فیلسوف، نه به معنای مثبتش، و مکار افتاد تو جنگ یه کودک 7 ساله. خیلی اینا قدرت نمایی خداست. احتال به کل حیلت فلم یمکن حشی، هر غلطی که تونست کرد نتونست. فلم یمکن حشی، هیچی واسش حاصل نشد. چیکار کرد؟ فلم ما اعتل، دیگه وقتی که دید علیله در برابر امام جواد علیه السلام و اراد ان یبنی علیه ابنته، دخترش رو داد به امام جواد علیه السلام. یه دختر رو هم قبلا به امام رضا علیه السلام داده بود مأمون، ولی حضرت به منزل نرسوندن اون دختر مأمون رو. یعنی عجیبه که پدر خانم دوتا امامه، مأمون تو جهنم دعاگوی همتون هست و نداریم، اینجوری هم نداریم پدر خانم دوتا امام. امام رضا علیه السلام به حراس نسالی ازشون گذشته بود و موقعیتشون هم خاص بود، به منزل نرسیدیم. به نسبت دختر من، ولی خب امام جواد علیه السلام رو به منزل کشون و با امام رضا علیه السلام خواست حضرت رو آلوده سیاست کنه، نتونست، میخواست از اعتبار حضرت بدوزه، خب نشد. یعنی امام رضا علیه السلام به قول ما آچمزش کردن. با امام جواد علیه السلام به حسب اینکه سن حضرت کمتر بود، نوجوان بودن، تو سنین ترمش از 13-14 سالگی داماد مأمون شدن، خواست حضرت رو به نحو دیگری آلوده کنه، نه دیگه آلوده اون بازی های سیاسی، آلوده خود قدرت، خود شهوت، خود کسافتکاری های قدرت. مأمون به شدت هم آدم کثیفی بود. حالا من اینا رو هم یه اشاره ایست به بحث دیشبمون، هم هیچ کدومش رو دیشب نگفتم، هر که دارم میگم فقط اشاره کردم. یحیی بن اکثم خب بسیار موجود کثیفی بود، دیشب حالا یه اشاره کردم، حالا خانوما که نیستن تو جلسه بلندتر نه یا شما آمیتر صحبت کنم. خب حالا باخر امام جمعه خیلی عصبانی بود از آمریکا و انگلیس، خیلی تون صحبت کرد، گفت هفته بعد خواهران نیان، میخوام در مورد خواهر و مادر آمریکا و انگلیس نکاتی رو گوش زد کنیم، خواهران خیلی اینجاجو گوش نکنه. دیشب یه اشاره کردم به یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم خیلی به کودک علاقه داشت، آره با کودک ها بازی میکرد. مادرش چی میشه؟ حالا یحیی بن اکثم خلاصه از همینا بود که هم جنس باز با کودکان. خب فقیه بزرگیست در اهل سنت یحیی بن اکثم و قاضی مشهوریست، عرض کردم قاضی قضات مأمون بود و رئیس قوه قضاییه بود. مأمون تو مرو این رو شناخت، به شدت دلباخته یحیی بن اکثم شد. وقتی دم و دستگاه دربارش رو برداشت برد بغداد، یحیی بن اکثم رو با خودش برد و یحیی بن اکثم شد همه کاره دربار مأمون و عامل قتل امام جواد علیه السلام هم یحیی بن اکثم بود که تو اون جلسه کنف شد به دست حضرت، حضرت لهش کردن تو جلسه علمی با آیات و قرآن و دیگه همونجا توطئه قتل امام جواد علیه السلام رو چید. یحیی بن اکثم خیلی به کودکان علاقه داشت، تعابیری که داره خب بنده حیا میکنم بگم، تو خود منابع اهل سنت دیشب باز بعد جلسه رفتم و بعضی چیزای جدید باز خوندم، جالب بود که خود منابع اهل سنت چیزای عجیب غریبی نقل کردن توی کسافتکاری های یحیی بن اکثم. حالا اینجاشو میخواستم بگم که مهمه. یه بار خب میومد توصیف میکرد برای مأمون که با این بچه ها چی کارا میکنم و اینا و اشعاری هم سروده برای این بچه ها و خیلی علاقه داشت به این بچه های نوجوان بیمو، سر صورت بیمو خوشگل. دربارش هم توی محیط کارش هم پر اینا بود، یعنی کل این اطرافیانش اینا بودن، سفرم که میرفت اینا رو با خودش میبرد. توصیف هم میکرد که مزیت اینا به نسبت زن و اینها چیه. یه بار با جزئیات یکی از این بچه ها رو توصیف کرد برای مأمون که بنده دیشب توی یکی منابع اهل سنت میخوندم. مأمون یه پولی بهش داد، گفت این بچه همین امشب بردار بیار. میگه انقدر این رو مغز مأمون کار کرد، مأمون رو هم جنس باز کرد و مأمون هم آلوده شد به این کسافتکاری ها. و میگه بعد دیگه به معتصم که رسید بعد از مأمون، 7000 تا کودک دور معتصم بودن. بنی عباس به فحشا کشیده شد تو همجنس بازی، تو کسافتکاری های عجیب و غریب. خود مأمون هم که میدونید محصول قمار هارون الرشید بود دیگه، این داستانشو خبر دارید که قمار کرد و باخت و قرار شد با کثیف‌ترین و بیخودترین کنیزش اون شب خلاصه بله که بله و تبدیل شد به مأمون. خودش محصول همچین داستانی و بسیار کثیف و رذل، ولی ظاهردار، ظاهر موجه، شخصیت علمی که اون شخص وقتی خطابه کرد در وصف مأمون گفت دارم در مورد کسی صحبت میکنم که در فلسفه ارسطوس، در علم علی ابن ابی طالب، در وصف مأمون گفت، در هندسه فلان، در طب فلان، نقل شده سرآمدان هر علمی رو گفت. واقعا همچی جایگاهی داشت مأمون بین مردم، اعتبار عجیب و غریب. ولی به قول ماها امام جواد علیه السلام سوسکش کرده، یعنی افتاد تو چنگ امام جواد علیه السلام، هیچ غلطی نتونست بکنه، از هر حربه‌ای که خواست استفاده بکنه. مدامونه مأمون متاسفانه کم کار کردیم. یه بار رفقای حرم میپرسیدن که پیشنهاد چیه برای حرم، مثلا چه کاری میشه کرد، یه چیزایی عرض کردیم. یکیشون میگفتن شما موزه دشمن شناسی تو حرم ندارید، همه فقط با خود امام رضا کار دارن، اون خیلی بده. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. قرآن موسی را اگه گفته، فرعون هم گفته، موسی شناسی رو در مقام معرفی فرعون مطرح کرد. به شما اگه بدن همه فرعوناشو حذف می‌کنن، یه موسی فقط میمونه. یه امام رضای رؤوف مهربونه، بود اصل داستان امام رضا هارونه، مأمونه. عمدتاً هم ما خبر نداریم که اصل جدال امام رضا علیه السلام با هارون بوده. سالهای بیشتری امام رضا علیه السلام، بیشتر دوران امامت حضرت، در تقابل با هارون بوده. و اصل فعالیت‌های مبارزاتی و فرهنگی و سیاسی امام رضا علیه السلام دوران هارون هم بوده، که بهشون میگفتن که پدر شما موسی بن جعفر که سکوت کرد تو زندان کشتنش، شما حالا علم برداشتی داری حرف میزنی؟ فرمود اگه یه مو از تن من کم کنه پسر رسول الله نیستم. این جمله از امام رضا علیه السلام. و رسما حضرت شمشیر کشیدن در نطق علیه هارون الرشید. ما اصلا نمیدونیم هارون الرشید رو با ما دشمن موسی بن جعفر میشناسیم، خونه معرفی نشده، یه موزه دشمن شناسی میخوایم معلوم بشه امام رضا علیه السلام با کیا درگیر بودن، همین بنی عباس معرفی بشه، همین قضایا معلوم بشه، همین مأمون کثافتش رو بیاد، یحیی بن اکثم معرفی بشه. بنی عباس خیلی طایفه عجیب و غریبی بودن، از جهاتی از بنی امیه بدتر بودن، خبیث‌تر بودن، خطرناک‌تر بودن. و حق مأمون واقعا ادا نشده توی این منبرها و جلسات ما. ما این سیره 14 معصوم رو که گفتیم، همونجا گفتیم یه سیره 14 ملعون هم باید داشته باشیم. رفقا پیگیرش بودن یه مدتی که آقا چی شد اینا، هنوز تو ذهنمون هستش. یکیش دامون مأمون، باید ما یه منبر فقط دامون مأمون بریم، معلوم بشه مأمون کی بوده، چی کار کرده. اینه باید که امشب دارم عرض میکنم، باید مهمی از اینجا. میگه هر کاری که میتونست احتال به کل حیلته، هر حیله‌ای که بلد بود زد بر امام جواد علیه السلام. دیگه رسید به این که دخترش رو داد، حضرت ور داره بیاره ور دست خودش، هم یه جاسوس داشته باشه تو خونش بتونه کامل مدیریت کنه. یه مقاله تازگی دیدم، مدیریت امام جواد علیه السلام در مناطق جبال ایران، خیلی جالب بود، در ری و همدان و قم و مناطق این شکلی، حضرت چه شکلی مدیریت میکرد. یه مقاله مفصل نوشتن، خیلی عجیبه. اینا اصلا ابعادیست که ماها نشنیدیم، نمیدونیم، کار نشده، مطالعه نشده. اونا قربت اهل بیت. یه بار بنده اخیراً مسیر سامرا، دوستان گفتن صحبت کن، جمع دوستان طلبه مدرسه مشکات بودن و اینها، موقع سال تحویل و اینا بود، تازه سال تحویل شده بود، داشتیم میرفتیم سامرا مشرف میشدیم، گفتم که، یعنی جمله تلخیه، گفتم ارتباط روحی خیلی از شماها با مرحوم استری آقای قاضی بیشتره تا امام عسکری و امام هادی. یعنی یه کتابی خوندید و کنار قبر آقای قاضی حالات بهتری دارید به نسبت تا سامرا و کنار مزار امام هادی و امام عسکری. اینا درده، درد اینا. نه حالا اونا، خود ما هم همینیم، ما که کنار هیچ کنجو حالی نداریم، باز اونا کنار آقای قاضی حالی دار، ما کنار آقای قاضی هم حالی نداریم. اینا مصیبت، واقعا خیلی درده. یعنی آقای قاضی رو بیشتر ما یه علقه عرفانی و معنوی داریم مثلا تا امام جواد علیه السلام، تا امام هادی مثلا. امام هادی مثلا زیاد جامعه ما یاد دادن، یعنی تای ارتباط با امام هادی مثلا یه علقه معنوی عرفانی حالی و اینا نداریم به امام حاجی. اصلا زشت این مقایسه، یعنی اصلا خاک به دهان من که اسم امام قاضی و گرد از اسم امام حاجی میارم، توهین به امام حاجی است. اینا گرد خاک نعلین این ذوات مقدسه هم نمیشن، ولی خب درد اینا. باز آیه قاضی خوبه، چون باز در مقام بعدی باید بگیم که به شهدا علقه بیشتری داریم تا باز علما. این تخت فولاد اصفهان، یکی از دوستان فرزندان یکی از علما میگفت، میگه با پدرم رفته بود این تخت فولاد، میگه یکی از اقوام دید پدرمو داره میره زیارت انبیاء تخت فولاد، میگفت با یه تشری گفت حاج آقا از شما بعیده، زشته، شما بری زیارت شهدا. خب میرم زیارت انبیاء، بعدش میرم زیارت شهدا. گفت یعنی شما میخواید بگید که مقام انبیا از مقام شهدا بالاتر؟ میگه پدرم سفارش گفت بله که میخوام همینا بگم. یعنی کار به کجا رسیده؟ انقدر دیگه واضح گرفته، میگه حالا انبیا بودن، شهدا خیلی مهمه، بیا شهید تورجی مثلا اینا حاجت میدن، مشکل ازدواج رو حل میکنه. شهدا معروفن دیگه، بعضیشون به چیزایی دیگه، انقدر کار برعکس شده. ما شهدا رو سرمون میذاریم، عرفا رو سرمون میذاریم، علما رو هم رو سر رو میذاریم، ولی قاطی نکنیم سراخ دعا رو گم کردیم. امام اصله. خیلی از ما یک ساعت دامده یه شهید میتونیم صحبت بکنیم، دامده امام چند دقیقه میتونیم، اصلا چقدر اطلاعات داریم، اصلا امام چیکار کرده؟ شهید حسن باقری رو بهتر میدونیم که مثلا تو عملیات رو چه شکلی مدیریت میکرده تا مثلا امام جواد علیه السلام. اون جواب این مدیریت هم میکردن. یه دو تا مجلس شنیدیم 30,000 تا، تازه اونم شبهه بیشتر بر اونم. چجور میشه 30,000 تا توی مجلس؟ یعنی دو تایی هم که میدونیم میشه شبهه داریم. مدیریت، من این مدیریت میکردم اون جواب علیه السلام. الان بنده باز به این تازگی فکر میکردم، خب خنده دارم هست واقعا. گفتم که تو ذهنم بود که اینایی که میگن مثلا آقا توی آخون مثلا چیکار که امیرالمومنین بیل میزده، توی آخون چه کار میکردی؟ یاد بگیر از امیرالمومنین ببین چقدر بیل میزده. تو زنم گفتم خب مثلا به این آدم بگی امام جواد چه کار میکرده چی میگه؟ میگه داستان از بیل دیگه نداره، بیل و کلنگ یه چیز نشده از امام جواد علیه السلام. امام جواد چه کار میکرده؟ شغل امام جواد چی بوده؟ شغل امام باقر چی بوده؟ شغل امام کاظم چی بوده؟ شغل امام هادی چی بوده؟ میگه بیل و کلنگ فقط دست امیرالمومنین بوده. یعنی آخوند، یعنی امام. مثلا کلن رد دادیم، اصلا کلن محو کردیم، یعنی حضرت کلن همه اهل بیت رو پاک کردیم. یه نه امیرالمومنین داریم، اونم شمشیرش و بیلش، آخرم که علی مون و حوزش. الان شغل امام جواد علیه السلام چی بوده؟ چیکار میکرد؟ امرار معاش امام جواد علیه السلام از چه راهی بوده؟ کی میدونه اینا رو؟ سوال نیستن برای شما؟ اصلا جالب، برای خیلی از ما سوال نیست، این بیشتر درد داره. یا اصلا سوال، اصلا چالشی ما نداریم که اصلا اینا کی بودن. و زیارت جامعه میخونیم که خدا منت گذاشت شما حول عرش داشتین زندگی میکردید، خدا منت گذاشت شما رو برد پایین ببینیم تو جلوه نور خدا. امروز توی زیارت امام جواد علیه السلام میخوندم، چقدر این تعبیر زیباست، اشهد و ان من تبعک علی الحق والهدى. چقدر این تعبیر زیباست و توابیری که در زیارت امام جواد علیه السلام داره. السلام علیک یا سر الله، سلام بر تو ای سر خدا. چه توابیری است در زیارت امام جواد علیه السلام، در صلوات به امام جواد علیه السلام. شهادت میدهم که هر کی دنبال تو را افتاد داره رو حق میره جلو و رو هدایت میره جلو. خیلی این تعبیر تعبیر بلندیه. چند نفر شما داری میتونی همچین شهادتی دماندشون بدی که مو به مو بتونی تطبیق بده خودتو باش، سر سوزنی کج نری، مطمئن باشی که هر کاری که مطابق با او بکنی درسته؟ مگه میشه اصلا کسی رو اونجور پیدا کرد؟ 14 تا این شکلی داریم، خب چرا شناخت داری؟ درد اینا ها. یه کسی مثل مأمون میاد حیله میکنه، دام پهن میکنه، به جایی نمیرسه. امام جواد علیه السلام برداشت برد آلوده کنه. خب جوانه، بنی هاشم هم که مزاج گرم، اون روایت معروف از امام حسن علیه السلام که نمیخونم، حالا اگه خواستید سرچ بکنید، یه روایت عجیب غریبی از امام حسن علیه السلام داریم یه متلک یکی از بنی امیه انداخت جلوی محمود، جلوی معاویه به امام حسن علیه السلام، گفت مثلا موهاتون چقدر سفید شده و اینا. بعد یه توهینی کرد به امام حسن علیه السلام. بعضی فهمیدن نه، ما پیرم که بشیم قصه نخور، ما پیرم که میشیم فلان. و یه تعابیری اونجا حضرت فرمودن که مقایسه کردن مردهای بنی هاشم و مردهای بنی امیه و زنهای بنی هاشم رو با زنهای بنی امیه و نسبت مردان بنی هاشم و زنهای بنی امیه. دیگه من نمیتونم بگم روایت چون شده، بگید خودتون بخونید. منابع اهل سنت هم نقل کردن، این خیلی جالبه که میگه معاویه برگشت به اون یارو گفتش که من چقدر به تو میگم حرف نزن، خوردی خوب شد، دیدی چی گفت. از اون ما پیرم بشیم خلاصه نه کار ندارم. خلاصه همچین بنی هاشمی، همچین طبع گرمی، همچین مزاجی در عنفوان جوانی و قدرت و زیبایی و جلال و شکوه و هیبت و ترفندی که معمول پیش پای امام جواد علیه السلام گذاشت همین بود، حضرت رو درگیر کنه به این فحشای دامن و کسافتکاری ها و آلودگی های این شکلی قدرت تو همچون کاخی، تو همچون محیطی که یه اشاره کردم، یحیی بن اکثم و خود مأمون و همچین دم و دستگاهی که قبلش هارون الرشید، برید مطالعه کنید که وضعیت دربار هارون الرشید و کسافتکاری این شکلیش چه شکلی بود، چی کار میکردن دربار بنی عباس. میدونید که این می و مطرب و اینا اصلا غنا و آوازخوانی کنسرت در واقع توسط بنی عباس شکل گرفت و کنسرت از ایران هم توسط بنی عباس از ایران به دنیا منتشر شد، میفرستادن چون زمانی بود که اندلس رو تازه فتح کرده بودن، 100 سالی بود. به این مناسبت اصلا عجیب غریب هم هست، اروپایی‌ها نمی‌دونستن، نه تار رو می‌شناختن نه موسیقی زنده تا حالا شنیده بودن. یه اسمی هم داره این خواننده معروف ایرانی تو اون زمان که اسمش یادم بود، الان یادم رفت. اما دوران هارون رشیده که اینا میفرستادن اروپا، سفرهای تبلیغی این بوده زمان هارون رشید، کنسرت برگزار میکردن، حکومت اسلامی آره اون موقع هم به کنسرت رأی میدادن. آره آدم یاده بعضی انتخابات ها میفته. بعد اینا اصلا توسط بنی عباس شکل گرفت. حضرت آقام تو این کتاب قناع که دارن میگن که ایشون اصلا کلن فضای قنا رو این شکلی عوض میکنه. فتوای ایشون میدونی فتوای منحصر به فردیست، در مورد قنا ایشون این روایات قنا رو کلن یه معنای دیگه گرفته همه، اونم به دلیل تسلطش به بحثای تاریخیست. ایشون میگه که عمده روایات قنا مال زمان امام صادق، امام کاظم و امام رضاست. اونم دلیلش اینه که فضای فرهنگی که بنی عباس پیگیری میکرد توی کسافتکاری و آلودگی توسط همین قنا و موسیقی بود و اینایی که اهل بیت گفتن ناظر به اون موسیقی بنی عباس بوده، نه هر قنا و هر موسیقی. بعدشون میگه شاهدش اگه میخوای حرف من بفهمی این کتاب 10 جلد کتاب اقانی رو ببری بخونی که ایشون تو اتوبوس خونده این 10 جلد. 10 جلد اقانی اسمشه، قنا ابوالفرج اصفهانی. میگه من اون 10 جلد رو که خوندم پشت کتاب نوشتم که تازه مثلا فهمیدم که تاریخ تو بحث موسیقی اونها، بحث جامعه اسلامی چی بوده، حربه فرهنگی بنی عباس بوده، این فحشای این شکلی، یکی آلودگی های جنسی، یکی هم بحث موسیقی و قنا، اونم موسیقی های آنچنانی با اون دم و دستگاه اینا و اون تشکیلات. و آخرین حربه‌ای که اینجا طبق این روایتی که مأمون کلینی نقل کرده مأمون زد به امام جواد علیه السلام همین بود که درگیر اینجور آلودگی‌ها کنه حضرت. مجلس دامادی گرفت برای امام جواد علیه السلام. بذارین از رو متن بخونم براتون، جالبه. میگه که تو مجلس دامادی دفع الى 200 وصیفه، تو روایت دیگه معه داره، تو روایت مناقب از ابن شهر آشوب داره دفع الى 100 وصیفه که دیشب بنده این روایت رو نقل کردم، 100 تا کنیز وصیفت من اجمل ما یکون، خوشگلترین کنیزایی که بودن رو گلچین کرد. 100 تا روایت مناقب ابن شهرآشوب، 100 تا روایت کلینی، 200 تا معتی وصیفتن، 200 تا کنیز رو من اجمل ما یکون، خوشگلترین کنیزایی که بودن. دیگه استثنه آقا 200 تا کنیز با چه وصافی؟ الا کل واحدت من هنه جامن، هر کدومم یه جامی دستش، فیه جوهران، توشم تو هر جامی هم گوهری. 200 کنیز خودشونو عرضه کردن شب دامادی امام جواد علیه السلام با جام و گوهر و یه آرایش آنچنانی و لباس آنچنانی و یه جوان که دور از خانواده هم بوده، منزلش و کاشانش مدینه بوده، تو بغداد. خیلی ها ساده میگیریم اینا رو، مثلا اینا رو توجهش نداریم. یستقبلون ابا جعفر، اینا آمدن استقبال امام جواد علیه السلام، خواست آلوده میافتاد امام جواد علیه السلام معاذ الله به کامگیری از اینها، چی میشد؟ 200 تا کنیز زیباروی آنچنانی، همین بس بود دیگه. طعم قدرت و ثروت و کسافتکاری و این کشورهای عربی حاشیه خلیج، قضیه حسنی مبارک که شد، شاید یادتون باشه حسنی مبارک رو که دادگاهی کردن، زن حسنی مبارک برگشت گفتش که این کشورهای حاشیه خلیج اگر حمایت نکنن از حسنی مبارک و دادگاهشو منتفی نکنن، فیلم تک تکشونو، یک یکشون که اومده بودن اینجا، وقتی که می اومدن مصر کسافتکاری ها که می کردن، فیلم گرفتیم، فیلم خصوصی، فیلم هاشون رو منتشر میکنن. این زن حسنی مبارک گفت، از زندان در آوردن حسنی مبارک گفت، محمد مرسی رو بردن زندان، آخرم خودش مرد، اون یکی تو زندان تو قفس مرد محمد مرسی، یکی اتومات مرد حسنی مبارک، خدا انشاءالله از رو همشون بیشتر کن. خیلی عجیبه چیزهای قدرت رو شما ساده نگیرید. قدرت که همش مسئولیت و سفر و استانی و اینا که نیستش که، این مال بچه حزب‌اللهی هست، اردو جوادی و فلان، قدرت یه کیف و حالی داره، داستانهایی داره، لب ساحلش، هتلاش، سفرهای آنچنانیش، روابطش، آره داستانهای عجیب و غریبی. آره زمان ما، منطقه کرج و اینا، ویلاهای مهشهرشون مثلا، ویلاهای کیششون، الان دیگه ویلاهای دبی و آنتالیاشون و این قضایایی هم که گاهی منتشر میشه، اینجور آلودگی ها اینا که اهل قدرت و اینا مزه میکنه، ما خیلی این چیزا خبر نداریم. این یکی از عزیزان، اسم نمیارم، همه تو میشناسید، چجور باید بگم که هیچیش لو نره، از یکی از عزیزانش که اونم همه تو میشناسید حکایت میکرد، میگفتش که اون چون برخورده بود با یه طیف سیاسی که همه تو میشناسید، بعد هیچی دیگه این که الان گفتم نمیشه. حالا خلاصه اون میگفت از اون طیف سیاسی چیز عجیب غریبی میگفت، همینقدر فقط دیگه، میگفت این که رفته تو اونا میاد برای من تعریف میکنه که اون بچه خبره، که خب مثلا یکی شد داستان مثلا کشتن زن تو حموم و اینا، مثلا داستان این شکلیش، زنت که از بچت کوچیک‌تره رو. آره خلاصه قدرت یه داستانه حاشیه های این شکلی داره، میگفتش که این فکر نکنم یه دونه هست، همینجوریه اصلا، قاعدش اینه، فت و فرابونه. حالا اون که میگه همشون، من در بیره همشون به کار نمیبرم، قدرت اینجوری هایی داره، داستانه این شکلی. حالا 200 تا کنیز زیباروی آنچنانی حلال توی تخت پادشاهی بریز و بپاشه، گفت دیگه امام جواد علیه السلام رو با این دیگه ما زمینگیر میکنیم. چی شد؟ ادامه داستان رو بشنوید، این جالب. اذا قعد فی موضع الاختان فلم یلتفت الیهن. حضرت نشست تو جایگاه داماد و اون جایگاه که گذاشته بودن، هیچ نگاهی نکرد بهش کنم از اینا. و کان رجل یقال له مخارق. دیجهشون اومد، اسمش مخارق بود. مخارق برگشت صاحب صوت و عود و ضرب، هم صدای خوب داشت، هم عود میزد، هم ضرب میزد، چنگ و اینا و ضرب و دنبک و فلان و دم و دستگاه. خودت دیجهشون بود. طویل اللحیه، ریشای بلندی هم داشت. فدعاه المأمون، مأمون صداش زد. فقال یا امیر المؤمنین ان کان فی شیء من امر الدنیا فانا اکفیک امره. گفت این آقا اگه میخوای آلوده دنیا کنی من بسم برات. شوخی نبوده اون موقع، اول کوران این داستان موسیقی و این هیجانات این شکلی و اینا بوده که داشته میومده بود، باب شده بود و خود موسیقی هم دیگه بالاخره الانش که 14 قرن گذشته هنوز که هنوزه هممون سر حال میاره، چه برسه به اون موقعی که تازه اول داستان بود. فقعد بین یدی ابی جعفر علیه السلام، نشست رو بروی امام جواد علیه السلام. فشهق مخارقون شهقتن، یه دادی زد. اجتمع الیه اهل الدار، همه رفقا و رفقا کن چی میگن؟ چی میشون میگن؟ ارکست. همه ریختن، همه ارکست ریختن. و جعل یضرب به عوده و یغنی، شروع کرد تار زدن و خوندن. خوندن های مشتی ها. الان بعضی از این موسیقی های عربی قدیم رو، یه موسیقی عربی قدیم سوری رو بنده به یه مناسبتی چند وقت پیش یه جایی یه چیزی شنیدم، حالا توصیف نمی کنم چون شما میگردین پیداش کنید و اینا. بعد رفته تواتوشو در بیارم نمی چیه، پیدا هم نمی شد. مال مثلا دهه 70 میلادی بود. با یه بدبختی یه صوت ضبط شده توی یکی این سایت های پرت و پورت عربی پیدا کردم، مال کاورهای سوریه بوده. شعرشو چون کار داشتم بگم حالتون پیدا میکنید اینا، دیگه رو پیدا نکنید. نمونده صبر ایوب اینا خونده بود، مخواستم چی خونده. اصلا اسم آهنگش هم صبر ایوب، حالا ندیدیم، همه الان همکنون در سراسر کشور. بعد آقا این آهنگ رو بیوشم دم حالم داری یه جوری میشه. در خودم دیدم بلعیان که قشنگ گرفت ما رو. مخواست بینم محتوی چی بودم، نه سعیوب چی گفته. تو فضولی ما بود، نه بداره چک میکرد. چون تو اون زمان خیلی این موسیقی به قول معروف ترکونده بود، این صبر ایوب. با اینکه مثلا اونقدر هم شادم نبود، ولی اون اصلا موسیقی های عربی و اون آهنگ های با اون تارهای عربی و اصوات عربی و الهان عربی و آهنگ عربی و اینا همهش اصلا یه چیز فوق‌العاده ای. اینم که نشسته بوده که قشنگ به رقص بیاره امام جواد علیه السلام وسط همچین مجلسی. اون تصور خودتون یه لحظه تصور کن تو همچین مجلسی 200 تا کنیز دور تا دور رو بریز و بپاش، اون از میوه‌هاش و از محیطش و محبتش و فضاش و اینم که اومده شروع کرده بزن بکن. زد و مشتی هم زد، اون خوباش شروع کرد زدن. فلان ما فعل ساعتن، یه ساعتی زد. حالا این ساعت یا منظور یه مدت طولانی یا منظور هم یک ساعت. و الا ابو جعفر لا یلتفت الی ولا یمینن ولا شمالا. امام جواد علیه السلام نه به این نگاه میکرد، نه به چپ نه به راست، سر پایین تمام این مدت. ثم رفع رأسه، اینجا روایت خیلی جالب، میگه تمام مدت رو گوش داد، سرش آورد بالا امام جواد علیه السلام، یه نگاه کرد به این آقا که اسمش چی بود؟ مخارق. لقب زارن زل اثنون بوده، یا حضرت اینجا با کنایه و متلکی این عبارت روش گفتن، اثنون با عین و سه نقطه. فرمود اتق الله یا ذل اسنوم، تقوا داشته باش ای ذل اسنوم. یک کلمه. حالا من برم وسط کاهاره بگم تقوا داشته باشه، همون با تقوا داشته باشه من ضرب میگیرم. من گفت یکی داد زد گفت آقا این قناع داره، میگو همونجور میزه، میگو قناع داره، گفت همونو ضرب گرفته. من میگم اتق الله، خودم این بساطشون میشه. کی بوده؟ مرحوم خراسانی بوده، کدوم یکی بزرگان بوده، نماز بخواسته بخونه، وای میسته توی قهوه خونه زمان رضا شاه بوده ظاهرا، یکی بزرگان بوده، وای میستن به نماز، اون رقاصه و مطرب و اینا میبینن آخوند اومده با مریداش، شروع میکنن به زنبه کوب از لجه اینا، مست میکنن و زنه میاد وسط با رقص شروع میکنه شعرهای مقام، شعرهای درسسای میخونه. این ابن بطوطه توی خاطراتش داره، این کتابو بخونین، خاطرات ابن بطوطه کاملشو نمیخونین، مختصرش رو بخونین، کتابا رو آیات اخلاقی دارم، امشب کلی پاس گل بدادم، کلی کاسه بود 55 رو با هم حساب کنیم. از این اخلاقی بگیرید پارانی، الان دیگه اسمش چی شده؟ آلاشاپ. آره این آلاشاپ، سفارش بدین کتابا رو. یه کتاب مختصری زدن چکیده سفرنامه ابن بطوطه به نام تنها سفر مرو، کتاب قشنگ، اونو تموم کنم بعد بیام ابن بطوطه، بعد برگردم به امام جواد علیه السلام. گفت توی کاواره شروع کردن اشعار حافظ میخونه، این اشعار حافظ یاد بشه از ابن بطوطه ادامهش بگیر. میگفت شروع کرد این رقاصه خوندن، رسید به این بیت: در کوی نیکنامان ما را گذر میرقصید میخون. آخر اخراجی ها نبود گریه کنه. در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. گفت این شیخ پاشد، گفت تغییر دادم قضا را. گفت دستشو اینجوری کرد، همه افتادن به گریه، جمع کردن با گریه و اشک و ناله بساطشون اومدن بیرون. یه نفس حق این شکلیه. حالا این شعر حافظ که گفتم، ابن بطوطه کل زمین رو چرخیده، اهل تونس بوده، 4 زن هم داشته، هر جا میرفته زن میگرفت. مال قرن 8 هم هست اگه اشتباه نکنم، اوایل بعد حافظ بوده. خیلی زیباست، همین مشهد هم اومده بوده زیارت امام رضا، رفته بود، توصیف هم میکنه. قبر هارون هم اون موقع جدا بوده، قبر بزرگ بوده. میگه که من وسط بازار دور تا دور مغازه و قصابی و اینا بود، دیدم یه دری بازه وسط قصابی ها و بازار و اینا، مردم میرن میان. گفتم اینجا کجاست؟ گفتم اینجا زیارتگاهه. میگه اومدم دیدم که یه دو تا قبره، یه قبر عقبه، یه قبر پایینه. بعد میخواستن امام رضا رو پایین پای هارون دفن کنن، حکا کردن نشد، تا بالا کلنگ زدن قبر باز شد، بالای سر هارون دفن شد. پرسیدم اینجا کجاست؟ گفتن این قبر علی ابن موسی است. دو تا قندیل دیدم از این چراغا روش گذاشتن و قرن 8. میگیدم این شیعیان میومدن به این سلام میدن، به اون قبر لگد میزدن، این تیکش اونجوریه. گفتم اون چه؟ گفتن این قبر هارونه. اونم مجزا بزرگ بالا بود، میگه به این لگد میزنن، هر کی یه لگد محکم به این میزنه به اون سلام میده میرفت. میره این جزایر سمت ژاپن و اون طرفا، میگه یه جزیره رفتم، اون توصیف میکنه، باید کتاب بخونید. حاکمش ایرانی بود. میگه رفتیم و دیدیم که اینا دربارشو برشو برده رو کشتی رو آب، و گفت دم و دستگاه و دیدم یه کنسرت زنده رو آب، حاکم ایرانی ها اهل حال هم ارجا میرن خلاصه. اون موقع آره هر جا آبی هم باشه اینا که دیگه شمال رو صادر میکنن اونجا. میگه دیدم که این دربار روی کشتی دارن بزن برقص میکنن و اشعار حافظ میخونن. اینجاش به این مناسبت یادم اومد، گفت اون موقع بزنم این چیه قشنگی میکنن؟ گفت این شعر حافظ. حالا حافظ تازه از دنیا رفته بود بدبخت، بنده خدا شانس هم نداشت این اشعار عرفانی با این دوز عرفانی میفته دست این آواز خونم. اینجا امام جواد علیه السلام یه نگاهی کرد به مخارق، فرمود اتق الله یا ذل اثنون، تقوا داشته باش با یه آهنگ و نهیبی. چی شد این آقا؟ میگه که همون در لحظه فسقط المزراب و منیده، در لحظه اون آلات موسیقی دستش افتاد، ولعود اون چنگ و اون ضرب و دنبک و همه چی افتاد. فلم ینتفع بیدهی الی ان مات، تا وقت مرگش دستش کار نمیکرد. هارون ازش پرسید چرا، مأمون ازش پرسید چرا دستت کار نمیکنه، گفت اون رعشه‌ای که از ترس، اون کلامی که از ابو جعفر، که اونا ابو جعفر میگفتن امام جواد، از رعشه‌ای که از ترس از کلام او در وجود من افتاده دستم کار نمیکنه. تا آخر عمر دستش، دستی که جلو امام تار زده، تنبک زده، اون غرضم اینه. همچین موقعیتی، همچین بساطی فهم کرد مأمون برای امام جواد علیه السلام. حالا بحث ما خیلی بیشتر از اینا بود، این روایت رو آوردم که آره 20 تا مطلب دیگه که بخونیم دیگه، تو همین روایت موندیم امشب. و بحث ما عنوانش مدت انشالله ادامه خواهیم داد، حالا جاهای دیگری، فرصت‌های دیگری این بحث رو باید ادامه بدیم. به عنوان جوان تراز به امام جواد علیه السلام باید نگاه کرد. دیشب نکته‌ای که عرض کردیم این بود که حضرت فرمودن من کار نمی‌کنم که نیازم تأمین بشه، کار می‌کنم که نیاز دیگران تأمین بشه. این نکته کلیدی بود که در کلام امام جواد علیه السلام بود. جوان تراز این شکلیه، نگاهش به کار، به شغل، به اقتصاد اینه، به درس اینه. درس نمیخونه که اپلای بشه، که این تای همه اینا، شما دانشگاهی که دیشب الان اسم آوردیم و بعد گفتیم که از صوتا اسمشو در بیارن، نخبگان درجه یک ما میرن توی دانشگاهی و تای آرمانشون اینه که تو سلف با هم دیگه مختلط غذا بخوره. اینا اگه تو دست مأمون میافتادن چیکارا که با اینا نمیکرد مأمون. مغزترین مغزای مملکت اینه، یعنی قشنگ با یه بشکن شهوت به خط میشن، بشکن نزده به خط میشن، با کمترین آرمانهای جنسی، یعنی فقط در رو شکوندن. دیدین دیگه این ایام همدیگر رو داشتن میکشتن که دختر پسر برن تو بغل همدیگه مثلا ماس بخوره. ببین اون چیزی که جوان رو از تو مزمهل میکنه، ضعیف میکنه، ذلیل میکنه اینه. این کاربرد نداره، اون وقت ثمره نداره، تهش میشه یه احمق مثل این فیروز نادری، پیچ و مهره تمدن شیطان، یه ابزار، یه آمریکایی فارسی زبون و توهی، توهی از هر گونه رنگ و لعاب عقیدتی و ملی. کمترین عرق به مملکتش، باز دیگرانی که حالا اون طرف رفته رو یه رگه هایی از یه تعلقاتی توشون دیده میشه، انقدر خالی میشه از خودش، انقدر پر میشه از این شهوات و از این طمع، از این هرس، پرش میکنن دیگه، میکشونن دنبال خودشون. یکی هم میشه احمدی روشن که حالا دیشب یه اشاره کردم، اینم چون دقیق دیشب عرض نکردم دقیقش رو عرض بکنم، کتابی از زندگی نامه ایشون چاپ شده که از آلا شاپ میشالله تهیه میکنید، اینا 50-50 حساب کنی بعدا پول تبلیغات شو من بدی. که اسم کتابشو کتاب یادگاران از انتشارات روایت فتح در زندگی نامه شهید احمدی روشن، یه بخشی از کتاب اینه، خیلی زیباست. ببینید اینم دانشجوی شریف نخبه است و مغزش کار میکنه، میتونه قشنگ با دوتا تماس و دوتا هماهنگی و دوتا جا به جایی و اینا پول پارو کنه با 200 میلیون. میزش رو تو محل کارش ازش گرفتن، روی این فنکوئل میشسته اونجور که بنده شنیدم کار میکرد. خیلی عجیبه. مسئول دور زدن تحریم‌های اصلی توی سوخت‌رسانی هسته‌ای بوده ایشون. گاهی از 20 تا کشور اینا رو انتقال می‌داده می‌آورده تو ایران. بعد می‌آورده تو ایران، تو محیط کارش اختلال ایجاد می‌کرد تو این سیستم‌ها. همکاراش. جاسوس کم نداریم الحمدلله، مثلا توی 8 سال که اصلا واردات صادرات مغز داشتیم، به جای دیگه واردات جاسوس داشتیم، مغزامو میفرستادیم جاسوس میگرفت. دیگه دینی چی کار کردن دیگه تو این صنعت هسته‌ای و اینا، همه جا رو متلاشی کردن. احمدی روشن اینجاش خیلی بر بنده جالب بود وقتی میخوندم، میگه به نظرم از همسرشه، میگه هفته ای 4-5 بار بین نطنز و کاشان و تهران میرفت و میامد. فکر میکنم از تهران 3 ساعت و نیم، 3 ساعت 4 ساعت راه. نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 8 سال کارش همین بود. ساعت 4 صبح مینشست توی ماشین و راه میافتاد. گاهی وقتها تازه ساعت 11 شب جلسه اش شروع میشد. بعد از آن راه میافتاد و میامد سمت تهران. 7 صبح توی تهران جلسه داشت. خستگی نمیشنا، به قول بچه ها لودری کار میکرد. یک بار حساب کردم مصطفی شاید این مدت بیشتر از 500,000 کیلومتر رفته و آمده، 10 برابر دور کره زمین. 500,000 کیلومتر میرفته میومده. جای دیگهش میگه که وقتی میومد جنازهش میافتاد، نماز صبح آخر وقت بیدار میشد. بهش میگفتم که این چه رفت آمده که نماز صبح این شکلیه؟ میگفت یه شب خواب دید نماز صبح داره پشت امام حسین میخونه. بخونید کتاب این شهدا رو، این عزیزان رو. جنس اینا چیز دیگه است. اینا اون فلزشون، فلز یکی آلیاژش، جنسش میخوره به جنس اهل بیت. آخرم سوا میکنن میبرن، میکشه میبرن. این شهید آرمان علیوردی، اینم عرض بکنم دیالا امشب تصحیح جلسات قبلمون شد، همش بگم دیگه تموم کنم جلسه رو. ما ماه پیش های مشهد، خب جلسات مشهدمون کلن اصلا ما که سخنرانی و منبر و اینا که نه میریم نه قبول میکنیم جایی، مثلا تهران که به شدت پرهیز دارم بنده جایی منبر و جلسه و اینا برم به دلایل مختلف. بیشتر جلسات اون مشهد و بیشتر هم جلسات بزمی شکلی همین رفقا و دور همیون. ما توی جلسه بزمی ماه پیش مطلبی گفتیم، فکرم نمیکردیم که اصلا به گوش کسی برسه، این وایرال شد در مورد شهید آرمان علیوردی. خب چیزا بود که بنده شنیده بودم، از افراد مطمئنی هم شنیده بودم. خب واکنشی داشت، خیلی تلخ بود برای بنده. البته اولش که این صوتا ما منتشر نکردیم، عزیزانی بالاخره کات کرده بودن، اینا برش داده بودن منتشر کرده بودن. یکی از دوستان عزیز و صمیمی بنده اینو که شنیده بود به من گفتش که من تا اینو شنیدم گفتم که این صوت به دست مادر شهید برسه میخواد چیکار کنه. دقیقاً دوستان پیام دادن گفتن مادر شهید با شنیدن این صوت قش کرده بود. و بنده همجا باید عذرخواهی کنم، حالا خصوصی که قرار شد به منزلشون ان شاءالله تهران رفتم خدمتشون میرسم، اینجا به نحو عمومی باید عرض بکنم و خلاصه عذرخواهی بکنم بابت این مطالب که حالا بیان شد و اینها. شاید بهتر بود که از صوتا هم پاک میشد و اصلا منتشر نمیشد که بعد بخواد جو برش بخور و انتشار عمومی پیدا کنه. به هر حال این شهید عزیز آرمان علیوردی که بعدها ما فهمیدیم بعد شهادتش از مبلغین این مستند شنود بوده و خیلی خلاصه تو این حال و هوا بوده و اینها، میگفتن که دوستانش میگفتن که ظاهرا شب قدر آخر عمر این شهید بزرگوار توی همون مدرسه آجامی مشتهدی ظاهرا بوده، مراسمی که میخواستن بگیرن مهد کودکی که زده بودن بچه‌ها برن اونجا، اینجوری که این بچه‌ها نقل می‌کردن. حالا اینم باز بنده میگم از این رفقا نقل می‌کنم، ممکنه که بعداً باز دوستان دیگری از ایشون تکذیب بکنن یا چیزی بگن و اینها. به هر حال بر اساس اطلاعاتی که از این دوستان به ما رسیده عرض کنم خدمتتون که میگفتن که شب قدر خب همه لهله می‌زنن برای قرآن به سر و مراسم و کلی راه پا میشن میان که جلسه شرکت کنن. گفتن آقا یکی میخوایم که بره این مهد کودک با این بچه ها بازی کنه که مردم بتونن بالا مراسم رو داشته باشن. و آرمان دست رو بالا گفت من بچه ها نگه میدم. شب قبل به جای قرآن به سر و مراسم ها رفته بود تو مهد کودک با بچه ها بازی میکرد. اون تقدیر اون شبش همچین عزتی براش نوشتن و همچین شهادتی که رهبر انقلاب میکنم 3 بار ازشون به صورت خاص یاد کرد. مزارش هم همیشه الحمدلله مزار شلوغی است و شنیدم، باز اینم شنیدم که دو هفته ظاهرا قبل از شهادتش میره اونجا، خب مزارش کنار قبر شهید زبرجدیه، اونجا دراز میکشه میگه منو اینجا دفن میکنه، اینجا قبر من رو که نقل میکردن و همینم شد و توی این مزار این شهید عزیز دهه 80 ما، آرمان متولد سال 80، این شهید دهه 80 ما. خب این جنس این جوونا، این جنس پا گذاشتن رو خودشو تو مادیات که هیچی، تو معنویات هم حتی حاضر رو خودش پا بذاره، خیلی حرفا. نه معنویات شاید دست بده ها، این معنویات ظاهری که مثلا ما دوست داریم برای خودمون یه حالی و یه مجلسی و یه دم و دستگاهی، نه اینکه حاضر از بهشتش مثلا چشم پوشی کنه، نه از قرب الهی، اینکه ایثار نیستش، این حماقت، نه از این حال خوبی که اینجا من بشینم و دعا رو گوش بدم به من، چه یکی دیگه بده مثلا اینا رو جمع کنه، روی این پا میذاره. حرف اینا گفتنش ساده است، گفتنش خیلی ساده است. بنده حرم برم نمیشینم بچه همو جمع کنم و حال خودم رو بهش میرسم، به درک این بچه هم خسته شده، خودش مشکل داره که خسته شده، خسته شده باش بازی کن تو کوچه مثلا، تو سهن به من چه، از خودمون نمیگذاریم. یه جنس دیگریست که انقدر توی اینجور موقعیت ها پا میذاره رو خودش، این جنس امام جواد علیه السلامه و جنس امام کاظم علیه السلامه و جنس امیرالمومنین و فاطمه زهراست. امشب که شب عروسی امیرالمومنین و حضرت زهراست، این صحنه خیلی صحنه با شکوه، لباس عروسی به تن صدیقه طاهره است، مسکین اومده میگه که یه چیزی به من کمک کن، میفهمه صبر کن، میره اندرونی، بر میگرده با لباس مندرس، لباس عروسی رو میده به مسکین. میتونست همون لباس مندرس رو بده، لباس عروسی رو میده، لباس شیک مجلسی نوع ترتمیزه، همینو در میاره هدیه میکنه. این جنس یه جنس دیگه است، این همونه که میگه الجار سمت دار، این جنس، این جوان 18 ساله فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون شوق جوانی امیرالمومنین به پیغمبر فرمود تو جوانی میلت بیشترم که لباس نوع بهتر و قشنگتر برای تو برداشتن، جوانی اینا واقعا اینجور احساسات و ادراکاتو داشتن، میفهمیدن، ولی به خودشون که میرسید پا میذاشتن. امیرالمومنین لباس نو که میخرید با سنگ سر آستینشو میزد، جلوه و نمود نوعی نداشته باشه، نه به خاطر اینکه حالا این کار بعد منو شما نباید انجام بدیم، اون چون رئیس بود نمیخواست شق و رق این لباسش از این لباده های چند میلیونی که بعضی از این رؤسای جمهور ما تن میکردن که طلبه ها به خواب شبشون نمیبینن، از اینا نداشت امیرالمومنین، لباس پاره پوره دنش بود. اینا درسه، اینا نکته است، اینا اصله. و امشب شب با عظمتیست، شب ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما. عرض کنم انشالله ذکر مصیبت و روزهی و مجلس رو تموم کنیم، بیشتر از این خسته نکنیم رفقا رو. خب شب جشن، اتفاق بسیار بزرگ و مبارکیست، عقدیست که در آسمان ها خونده شده و جبرئیل و میکائیل این عقد رو در آسمان خونده و خود مراسم هم خب مراسم بسیار باشکوهی بود. این چیزی که برگزار شد توی مراسم امیرالمومنین و حضرت زهرا، خب اتفاقاتی هم نقل شده که بسیار جالبه، یکی دو تاشو عرض میکنم و عرض ما تمام دیگه، هم شام شهادت امام جواد رو دریافته باشیم هم شب عید رو. داره که خب یکم فاصله داشت، منزل رو یکی از اصحاب داده بود به پیغمبر که بدن به امیرالمومنین و حضرت زهرا، یکم فاصله داشت از منزل رسول الله، منزل اولشون، بعدها جا به جا شدن و اومدن همین منزلی که الان چسبیده به منزل رسول الله در مدینه است که رفقا الان اونجا هستن، میگفتن که خیلی سختگیری میکنن، نوبتی کردن اینجا، اصلا نمیدن کسی این طرف بیاد، نوبتی کردن و کشورهای مختلف رو راه نمیدن پشت در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. داره که امیرالمومنین در منزل اومد دید مثل امشب فاطمه زهرا نشسته گریه میکنه، خب مراسم حضرت زهرا غریبانه بود، مادر از دست داده بود، مادرش نبود و وصیت هم کرده بود حضرت خدیجه سلام الله علیها که بعد از من تو مراسم عروسی فاطمه مثلا چه کنید و اینها، به نظرم به اسماء وصیت کرده. خب به حسب ظاهر انگار شاید اینجور قربتی به یاد حضرت زهرا اومده. امیرالمومنین فهمیدن که چرا گریه میکنی دختر پیغمبر. حضرت امیرالمومنین عرض کرد که این جابجایی از منزل رسول الله به منزل تو منو یاد اون وقت انداخت که از منزل دنیا به منزل آخرت منتقل میشه. این جابجایی خونه، این حالو ببینید شما چه حالیه، روحیه رو ببینید. این انتقاله منو یاد اون انتقال انداخت. اگر اجازه میدی امشب رو به عبادت بگذرونی و حال من امشب اینجوریه، به هم ریخته است. این حال من حال مرگه. حالا اینا رو ماها نباید در حد افراطیش، یه جوونی هم که ازدواج کرده و اینا مثلا مردش هم اون شب حالات دیگه ای داره، توقعات دیگه ای داره، این خانم بیاد بگه نه من امشب یاد مرگ و قبر و قیامت افتادم تا صبح بشینیم گریه کنیم مثلا، اینا رو نباید افراط کرد. لذا امام حسین علیه السلام وقتی که پسر امام حسن خواستگاری کرد از حضرت گفت یکی از دخترانتون به من بدید، حضرت فهموندن که من اینجور یادمه، حالا شاید برعکس بگم، حالا اسم نمیارم، فرمود این دختر اولمو به توصیه نمیکنم، دختر دوممو توصیه میکنم. فرمود این دختر اولم خیلی حالات شبیه حالات مادرم فاطمه زهراست، نمیتونی باهاش زندگی کنی. این تعبیر امام حسین علیه السلام. فرمود این دختر اولم خیلی حالات شبیه مادرم، نمیتونی باهاش زندگی کنی، با این یکی میتونی زندگی کنی. این معلوم شه که هر کسی هم مثلا اینم از زهرا اگر امیرالمومنین نمیاد خواستگاریش پیش مرد دیگه ازدواج نمیکرد. شاید به همین دلیل هم حضرت معصومه ازدواج نکردن. نمیتونستن، یعنی حالات معنویشون جوری نبود که بتونن حقوق شوهر رو ادا کنن. یکیش همینه. شب عروسی به همسرش میگه بیا تا صبح عبادت کنیم. هر مرد دیگه غیر از امیرالمومنین بود قبول نمیکرد. فقط با امیرالمومنین میتونه زندگی کنه. زنی که تو خونه وقتی تو بستر افتاده 75 روز جبرئیل میاد باهاش گفتگو میکنه و انشاء میکنه، امیرالمومنین یادداشت میکنه، این میخواست با کدوم مرد زندگی کنه؟ درست فهمید؟ این هم یه نکته. و نکته آخر که بگم و بریم به روزه، امشب شایی بود که پیغمبر اکرم بنابر نقل وقتی دست فاطمه زهرا رو در دست امیرالمومنین گذاشت فرمود که علی جان این دختر رو بهت به عنوان امانت می‌سپارم و ودیعه می‌سپارم. امانت من، امانت خداست در دست تو. فردا هم اومد پیغمبر سر زد به منزل که تو روایت مفصل گفته شده کیفیتش و جویا شد حالشون رو که علی جان فاطمه رو چطور یافتی، فاطمه جان علی رو چطور یافتی. و امیرالمومنین عرض کرد که خیلی نعم العون علی طاعت الله، کمک خوبیه برای طاعت خدا. فاطمه زهرا اینم نگفت، فهمود نعم البعل. امیرالمومنین فهمود کمک خوبیه، فاطمه زهرا نفهمود کمک خوبیه. اینا خیلی لطافت داشت، برای فکر کنید نفرمود کمک خوبیه، پیغمبر عرض کرد که شوهر خوب، علی شوهر خوب. چون وقت دیگه ای به امیرالمومنین عرض کرد که وقتی که برای عیادت اون دو نفر اومدن، امیرالمومنین فرمود که فاطمه جان اجازه میدی اینا برای عیادت بیان، به من رو زدن. خب بیبی نمیخواست اینها رو ببینه، با اینکه کراهت سنگین داشت فاطمه زهرا که این دوتا بیان، عرض کرد که علی جان البیتو بیتوک، خانه خانه توه، منم کنیز تو، عمتوک، منم کنیز تو. که اونا هم اومدن و از زهرا نه جواب سلام بهشون داد نه بهشون نگاه کرد، چهره شون رو برگردوند. عرض روزه امشب من، وارد ماه ذی‌الحجه شدیم، ایام قدیر رو در پیش داریم، ایام مباهله رو در پیش داریم، ایام بزرگی رو توی این ماه، عظمت سوره حل عطا رو در پیش داریم، عظمت امیرالمومنین و فاطمه زهرا در این ماه جلوه‌گر، از قربت و مظلومیت این دو بزرگوار هم در این شب اول ذی‌الحجه یاد کنیم. امانت رو امشب پیغمبر اکرم با به امیرالمومنین سپرد و این امانت یک شبی برگردانده شد توسط امیرالمومنین به رسول الله. اون وقتی که فاطمه رو در قبر گذاشت صدا زد: یا رسول الله، لقد استرجعت الودیعه. آقا امانت عرض نکرد امانت رو برگردوندم، نگفت امانت رو برگردوندم، عرض کرد امانت برگردانده شد یا رسول الله. امانت تو بهت برگردوندن، نه اونجوری که من میخواستم، نه اونجوری که تحویل گرفتم. شام شهادت امام جواد علیه السلام از زبان امام جواد روزه بخونیم. راوی میگه کنار کعبه نشسته بود امام جواد علیه السلام، خردسال بود، در آغوش امام رضا علیه السلام بود. یهو دیدن امام جواد علیه السلام حالش تغییر کرد، هی با مشت به زمین میکوبید، ناله میزد، فریاد میکشید، میفرمود از قبر بیرونتون میارم، میفرمود میکشمتون، میسوزونمتون، خاکسترتون رو به باد میدم. خب در مورد کی داره میگه امام جواد علیه السلام؟ این حال او چقدر به هم ریخته؟ در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد کی داره صحبت میکنه؟ یهو دیدن امام جواد علیه السلام با اون حال، با اون ناله‌ای که داشت، که از درد درونش حکایت میکرد، خطاب کرد، فرمود: نامردا، مادر من چه ظلمی به شما کرده؟ چه ظلمی کرده بود تازیانه روش بلند کرده؟ چه ظلمی کرده بود سیلی زدی؟ چه ظلمی کرده بود فرزندش رو سرد کردی، کشتی؟ امانت برگشت. امیرالمومنین به پیغمبر عرض کرد: یا رسول الله، تو سوال کن. فاحفه السؤال، خیلی تعبیر عجیبیه. یا رسول الله، به قول بنده، این در نهج البلاغه از خطبه 202 نهج البلاغه است، یا رسول الله، این فاطمه از من که کتمان کرد دردهاش، به من علی که نگفت، من فقط میدیدم داره به خودش میپیچه، درد داره، مؤثبت الرأس. گفتن تمام این مدت امام باقر فرمود مادر ما سرش رو بسته بود. فدای دردت بشه. اون بدن نحیف، اون چهره زرد، مصیبت دیده، زن باردار، زن مصیبت دیده، دیگه تحمل این ضربه ها رو نداره. بین در و دیوار نظامی رو مهین عرض کرد: یا رسول الله، خودت سوال کن. فاحفه السؤال، نه سوال معمولی، یا رسول الله سوال پیچش کن، سوال تو خیلی زیاد ازش بپرس، تو بپرس امتت باش چه کردن که فاطمه اینطور به سمت تو برگشت، با این بدن کبود برگشت، با این استخوان خالی برگشت که دیگه گوشتی بهش نمونده بود، با این صورت سیلی خورده برگشت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و معدن الرساله، و مختلف الملائکه، و رحمت الله و برکاته.